بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
زمین‌لرزه 57 ریشتری استان خوزستان را لرزاند. خسارت 30% در مناطق روستایی. تیم‌های ارزیاب به مسجد سلیمان کانون زلزله اعزام شدند.
دانشگاهیان در صف مقابله با تحریم‌ها. تأکید بر توسعه صنعت و اشتغال در نشست مشترک اساتید دانشگاه‌ها با وزرا و معاون اول رئیس جمهور. جهانگیری: دانشگاهیان در همه مسائل کشور مشارکت داشته باشند.
هشدار سخنگوی وزارت خارجه به طرفهای برجام: گام سوم ایران درباره کاهش تعهداتش محکمتر و قاطع‌تر خواهد بود. رئیس قوه قضاییه و وزیر دفاع هم هشدار دادند. توقیف نفتکش ایرانی غیر قانونی است. انگلیس منتظر عواقب آن باشد.
و آغاز اعزام زائران ایرانی به سرزمین وحی از صبح امروز. 86550 زائر ایرانی امسال حاجی می شوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر مشروع خبرهای ساعت 14 را به آگاهی میرسانیم.
زمین لرزه نسبتاً شدید 5.7 ریشتری ساعت 11:30 امروز مسجد سلیمان در استان خوزستان را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 16 کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در 19 کیلومتری مسجد سلیمان و 37 کیلومتری ایزه گزارش شده است. زمین لرزه امروز خوزستان علاوه بر مسجد سلیمان در شهرهای اهواز، دسفول، شادگان، حمیدیه، شوشتر، باغملک، هفتکل، شوش، بندر ماهشهر، هندیجان، هویزه، باغملک و اندیکا هم احساس و سبب ترس مردم و خروج آنها از منازلشان شد. زلزله امروز خوزستان با چندین پس لرزنی همراه بود که بزرگترین آنها با شدت 4.7 ریشتر حدود ساعت 12 امروز رخ داد. شریعتی استاندار خوزستان دقایق پیش در گفتگو با خبرنگار رادیو گفت بر اساس گزارش‌های اولیه تاکنون 13 نفر در مسجد سلیمان و ایزه مصدوم شدند و به برخی منازل به ویژه در مناطق روستایی نیز آسیب وارد شده است.
تا الان آخرین اخبار بر این است که تعداد منازل که در مسجد سلیمان، در گلگیر که مرکز زلزله بوده و در روستا تخریبی داشتیم، خب قابل ملاحظه است. 15%، 20%، 25%، حتی مقدار بیشتر. راه‌های روستاییمون به علت پایین اومدن سنگ‌های قطورنا بعضن از بسته شده و راه هفتگل به مسجد سلیمان بعضی قسمت‌هاش به علت پایین اومدن سنگ‌های قطور بسته شده. 10 مصدوم در مسجد سلیمان و 3 مصدوم در ایزه داشتیم که به طور سرپایی درمان شدن و مشکل خاصی نداشتن. تا الان آخرین گزارش تلفات اطلاعاتی تا الان گزارش نشده. 6 اکیپ رو بسیج کردیم و فرستادیم به روستاها برای بررسی اوضاع و احوال طور دقیق‌تر. البته ما از طریق دهیارا این اخبار داریم که اعلام میکنیم خدمتتون. شورای مدیریت بوران استان رو گفتم سریعا در مسجد سلیمان تشکیل بشه. اوضاع فعلا تحت کنترل هست.
مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو هم لحظاتی قبل گفت شرایط آب و برق مناطق زلزله زده مسجد سلیمان در استان خوزستان در وضع پایدار نسبی است و فقط حدود 4% برق این مناطق قطع است. میثم جعفرزاده.
با توجه به وقوع زلزله 57 ریش‌تری در مسجد سلیمان، خوشبختانه شبکه‌های توزیع آب و برق ما یک شبکه پایداری رو ما در منطقه داریم. به خاطر ایمنی بعد از زلزله حدود 4% ما به بعضی از مشترکینمون خاموشی دادیم که چک‌لیست‌های ایمنی رعایت بشه و بعد از این رعایت چک‌لیست‌ها انشالله اون مقدار کم 4% مشترکینی که وجود دارن هم برداشت خواهند شد. کلیه تیم‌های عملیاتی ما در منطقه در آماده باش کامل به سر می‌برن.
نشست هماندیشی دانشگاه و دولت برای مقابله با تحریم‌ها با حضور معاون اول رئیس جمهور آغاز به کار کرد. در نشست صبح امروز این هماندیشی، اساتید دانشگاه‌ها به همراه وزرای علوم، کشور، تعاون و صنعت و سایر مسئولان بر توسعه صنعت و اشتغال تاکید کردند. معاون اول رئیس جمهور در سخنان خود خواهان مشارکت بیشتر دانشگاهیان برای تحرک در توسعه علمی کشور شد. آقای جهانگیری در ادامه درباره کاهش تعهدات برجامی کشورمان گفت رؤسای جمهور کشورهای مختلف تماس می‌گیرند که حداقل یک هفته تصمیماتتان را در مورد برجام عقب بیاندازید، ولی ما ماه‌ها فرصت دادیم و وقتی طرف‌های مقابل پایبند نبودند ما هم بخشی از تعهدات را مطابق برجام کنار گذاشتیم. همکارم قاسم‌زاده گزارش می‌دهد.
معاون اول رئیس جمهور به نقش دانشگاهیان در مسائل مختلف کشور اشاره کرد و گفت یکی از رسالت‌های مهم دانشگاه‌ها افق گشایی نسبت به آینده است. جهانگیری تحرک در توسعه علمی، بالا بردن حس تعلق، همبستگی و مشارکت نخبگان و نقش آفرینی در شرایط کنونی را از وظایف دانشگاهیان برشمرد و گفت
تجربه تاریخی ما در ادوار گذشته نشون میده که در همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی باید به نهاد دانشگاه اعتماد کرد و اعتماد داشت که نهاد دانشگاه قادر هست مسائل حل و فصل بکنه.
معاون اول رئیس جمهور همچنین گریزی نیز به آغاز گام دوم ایران در کاهش تعهدات برجامی زد و افزود اقدامات کاهشی ایران واکنشی به بدعهدی طرفهای مقابل است.
در این یک سال ما صبر کردیم، با اروپایی‌ها بحث کردیم، با چین بحث کردیم، با روسیه بحث کردیم، با همه کشورهایی که درگیر بودن و ما رو توصیه می‌کردن به اینکه از برجام حفاظت بشه، ما قبول کردیم. یک سال ماندیم در برجام، همه تعهداتمون انجام دادیم و طرف‌های مقابل که 5 کشور بزرگ دنیا بودن کمترین قدمی در حل مشکلات و در حل خدماتی که متعهد بودن در چارچوب برجام باید به ایران انجام میدادن انجام ندادن. خب طبیعی بود که ایران حتما در یک مقطعی وادار به عکس العمل میشه، هر صبری یه دوره‌ای داره. نهایتا در مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصویب شد که ایران هم برخی از تعهداتی که در برجام قبول کرده و انجام داده طبق برجام باید ازش عقب نشینی بکنه.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم در این نشست بر نقش دانشگاه‌ها برای عبور از شرایط تحریم اشاره کرد و گفت دانشگاه‌ها و مراکز علمی در شرایط کنونی در کاهش آلام، توسعه پایدار و خنثی‌سازی دشمنان در تحریم بسیار اثرگذار هستند.
در سال‌های اخیر به خصوص در 2-3 سال گذشته که رویکردهای خصمانه کشورهای استکباری جهان به خصوص تحریم‌هایی رو که در این سال‌ها تحمیل کردن به کشور ما، یک اتفاق جدیدی افتاده. دانشگاه‌ها و مراکز علمی در این فرصت می‌توانند نقش جدی‌تری رو در کاهش آلام، توسعه پایدار و توجه ویژه به خنثی‌سازی برنامه‌هایی که در رابطه با فشار به جمهوری اسلامی ایران طراحی شده به عهده بگیرن و انجام بدن.
منصور غلامی همچنین از آغاز طرح فرصت مطالعاتی داخل کشور برای استادان جوان خبر داد و گفت اعضای هیئت علمی استخدامی در دوره پیمانی از ابتدای امسال باید 6 ماه برای دریافت حقوق از دانشگاه در بخش صنعت فرصت‌های مطالعاتی بگذرانند، سپس درخواست رسمی شدن ارائه دهند. رحمانی وزیر صنعت هم در این نشست گفت: ما از ارتباط دانشگاه و صنعت راضی نیستیم و شکوفایی هر صنعت دوبال فناوری و صادرات می‌خواهد.
صنعتگرا رضایت داشتن در گذشته، نه دانشگاهی‌ها. همیشه هر کس کار خودشو می‌کرده. نتیجه‌اش این میشه که امروز بخشی از صنایع ما امکان رقابت ندارن، یعنی تحریم و اینجور مواقع تو تکانه ها معلوم میشه که کی الان. ما واحد داریم که 3 شیفت کار میکنه، نمیتونه برسه سفارشاتشو. واحد هم داریم که تعطیله.
محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این نشست یکی از اساسی ترین مشکلات در شرایط امروز کشور را عدم تناسب محصولات دانش آموختگان با نیاز بازار کار استان ها عنوان کرد و افزود:
یکی از اساسی ترین مشکلات و گرفتاری های ما در شرایط امروز کشور عدم تطابق محصولاتی است که به عنوان دانش آموختگان از مرکز مختلف علمی آموزشی فارغ التحصیل میشن با اون چه که امروز در بازار کار به اون نیاز داریم.
رؤسای دانشگاه ها هم در این نشست بر نقش دانشگاه ها در عبور از شرایط تحریمی و حمایت از ارتباط دانشگاه و صنعت تاکید کردند.
شناورهای کاملا ایرانی کلاس هیدر به ناوگان مرزبانی نیروی انتظامی پیوست. وزیر دفاع در مراسم الحاق این شناورها درباره ویژگی‌های آنها گفت: شناورهای کلاس هیدر قابلیت حفظ تعادل در دریای مواج و بادهای بیش از 70 کیلومتر را دارد و غرق نمی‌شود. امیر سرتیپ حاتمی در ادامه در واکنش به اقدام دولت انگلیس و توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق گفت: این اقدام خلاف قوانین بین‌الملل و نوعی راهزنی دریایی است و ما قاطعانه با راهزنی دریایی برخورد می‌کنیم.
این روزها ما شاهد یک اقدام تهدیدآمیز از سوی دولت انگلیس در جبل الطارق علیه نفتکش جمهوری اسلامی ایران بودیم. این اقدام که مغایر با همه موازین حقوقی، مغایر با سطح مناسبات دو کشور و مغایر با تعهدات کشورهای اروپایی در برجام هست، یک اقدام نادرست و غلط هست. یک اقدام شبیه راهزنی دریایی است. ما با راهزنی دریایی قاطعانه تا به امروز مبارزه کردیم. نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران زحمات زیادی رو در مقابله با دزدان دریایی که به دنبال ناامن کردن آبراها و امنیت کشتیرانی بودند انجام دادند. یقینا این نوع راهزنی ها هم تحمل نخواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان هشدار داد گام سوم ایران درباره کاهش تعهداتش در قالب برجام محکمتر و قاطعتر خواهد بود. سید عباس موسوی در نشست خبری با خبرنگاران گفت گام بعدی هم به مانند گام دوم در چارچوب حقوقی است که بندهای 26 و 36 برجام به ایران داده، اما اگر بقیه کشورها بخواهند اقدامات عجیب و غریبی انجام دهند، ایران منتظر گام سوم نخواهد ماند و گام نهایی را برخواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد ایران بر اساس منافع ملی تصمیمات خود را اجرا می کند و به هیچ کشوری امید نبسته است.
اون چی که برای ما مهم هست عمل به وعده ها و تعهداتی است که همه کشورها ذیل برجام بهش متعهد شدن و بایستی اون رو انجام بدن. به هر حال روسیه و چین هم جزو اعضای برجام هستند. نامی هم که رئیس محترم جمهور به اعضای باقی مونده برجام به سران این کشورها داده شامل سران روسیه و چین هم می شده. بنابراین نه جمهوری اسلامی ایران به کشوری دل بسته یا امید بسته کاری بکنه و نه اجازه میده که کارت بازی کسی باشه. بر اساس منافع ملی خودش و بر اساس امنیت ملی خودش تصمیماتی را به طور مستقل خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود توقیف نفتکش ایرانی از سوی انگلیس را دزدی دریایی توصیف کرد و افزود برخلاف ادعاها مقصد این نفتکش سوریه نبوده است.
در خصوص نفتکشی که حامل نفت خام جمهوری اسلامی ایران بوده، اقدامات سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک ما در این زمینه به جد ادامه داره. فعلا هم در همین چارچوب در حال پیگیری هستیم. دوبار سفیر انگلیس رو خواستیم، با برخی از دیپلمات‌های دیگر اروپایی هم مشورت کردیم در خصوص این موضوع و اسناد و مدارکی هم که لازم بود ما ارائه دادیم به دوستانی که دارن کار پیگیری مثلا حقوقیش رو انجام بدن. وکیلی هم در این زمینه گرفته شده که کار در حال انجام است. مقصد سفر رو اون چی که توی رسانه ها مطرح شد که یه بندری در سوریه بوده چنین چیزی نیست، به خاطر اینکه این یک سوپر تانکر هست و هیچ یک از بنادر سوریه گنجایش پهلوگیری چنین کشتی رو نداره. حتی از بس که مثلا این کشتی خاص بوده از کانال سوئز هم نتونست عبور کنه و مجبور شده که از اون تنگه عبور کنه. ما کماکان از دولت انگلیس میخواییم که حتما و با قید فوریت و با توجه به اسناد و شواهدی که بهشون ارائه کردیم این کشتی حامل نفت جمهوری اسلامی ایران رو رفع توقیف بکنه که بتونه به مسیر خودش ادامه بده و این راهزنی دریایی و دزدی دریایی و عملی که منجر به افزایش تنش میشه رو نمیپذیریم.
رئیس دستگاه قضا نیز در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی به اقدام عملی ایران در کاهش تعهدات خود در برجام اشاره کرد و گفت مردم خواستار آن هستند تا مسئولین کشور در عرصه های بین‌المللی عزتمندانه عمل کنند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به توقیف غیرقانونی نفتکش ایران در تنگه جبل الطارق افزود این اقدام انگلیسی ها رفتاری ظالمانه و مغایر با همه مقررات و قوانین بین‌المللی است و در صورت رفع توقیف این نفتکش آنها باید منتظر عواقب این اقدام غیرقانونی خود باشند.
اقدام انگلیسی ها در ارتباط با توقیف کشتی که نوعی راهزنی دریایی محسوب میشه و به هیچ عنوان قابل قبول نیست. چطور در زمانی که داعش نفت سوریه و عراق رو ظالمانه تصرف میکرد، در همین آبراها حضور پیدا میکرد، کسی هم صداش در نمیومد، ولی امروز اقدام قانونی با تمام رعایت مقررات که در جمهوری اسلامی داره انجام میشه در جبل الطارق مورد ظلم انگلیسی ها قرار میگیره که به نیابت از امریکایی ها داره این کار صورت میگیره با توجه به حمایت هایی که بعدن صورت گرفت و این مورد اعتراض اونهاست. ما به نظرمون میرسه که انگلیسی ها و بسیاری از کشورهای اروپایی هم دسترسی های جمهوری اسلامی رو خوب خبر دارن، هم ظرفیت هایی که جمهوری اسلامی ازش برخوردار است. به نظرم هر چه زودتر دست از این توقیف بردارن و رفع توقیف کنن، این به نفع خودشون هست و الا حتما باید منتظر عواقب این کار غیرقانونی و نقض میثاق های بین المللی خودشون باشند.
اعزام زائران ایرانی به سرزمین وحی صبح امروز آغاز شد. نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج هم با حضور در پایانه سلام فرودگاه امام خمینی کاروان زائران ایرانی را بدرقه کرد. او گفت 19 ارگان در حج تمتع امسال همکاری دارند. حجت الاسلام نواب با بیان اینکه حجاج باید نورانیت حج را حفظ کنند افزود دشمن نمیخواهد نورانیت حج باقی بماند. رئیس سازمان حج و زیارت هم گفت در سفر معنوی حج تمتع امسال 86550 زائر ایرانی به سرزمین وحی مشرف میشوند که این تعداد در قالب 575 کاروان سازماندهی شدند. علیرضا رشیدیان افسود
در 722 پرواز حجاج ما به عربستان اعزام و برگشت خواهند داشت از 19 ایستگاه پروازی و همونجوری که مردم خوب مطلعن تمامی این پروازها به وسیله هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد و کلی اقدامات لازم برای تأمین رفاه، آرامش و سکونت توأم با راحتی برای زائرین ما در عربستان انجام شده. همکاران ما روزهای قبل در مدینه و از دیروز هم در مکه مستقر شدند که آماده استقبال از حجاج ایرانی در این سفر هستند.
حذف ویزا برای زائران اربعین نهایی شد. سردار ذوالفقاری معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور گفت حذف ویزای اربعین در دیدار سپهبد محمد بدر معاون وزیر کشور عراق نهایی و امضا شد.
برای ایام اربعین صدور ویزا هم حذف شد و تصمیم گرفته شد که زائرین اربعین امام حسین با مدارک مثبت مانند گذرنامه و با هماهنگی هایی که صورت خواهد گرفت و با داشتن برگ بیمه نامه و تعیین نوع مرز از مرز خارج بشن و دیگه نیازی به گرفتن ویزا نخواهند داشت. همچنین در خصوص بازگشایی مرز خسروی دو کشور بنا شد تلاش کنند چنانچه زمینه تردد هم در آن مسیر فراهم بشه، اون مسیر هم باز بشه تا کمکی به تردد زائرین در ایام اربعین صورت بگیره.
رئیس سازمان مدیریت بحران گفت کمک بلاعوض به کشاورزان مناطق سیل‌زده نهایی و به استانها ابلاغ شده است. اسماعیل نجار همچنین گفت پرونده های زیادی هم برای پرداخت تسهیلات به بانک ها رفته است. رئیس سازمان مدیریت بحران در حاشیه پنجمین جلسه کمیته بازسازی مناطق سیل‌زده گفت جلسه امروز به ریاست وزیر کشور با حضور استانداران سه استان خسارت دیده لرستان، گلستان و خوزستان و برخی دستگاه‌های اجرایی تشکیل و گزارش اقدامات انجام شده بررسی شد.
با پرداخت سود سهام عدالت به حساب حدود 1,800,000 نفر پرونده سود سهام عدالت سال 96 بسته شد. صبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت سود سهام عدالت برای شاغلان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگانی که تاکنون مبلغی دریافت نکرده بودند واریز شده است.
بانک مرکزی میزان نقدینگی کشور در پایان سال 97 را بیش از 1,828,000 میلیارد تومان اعلام کرد. بانک مرکزی اعلام کرد نقدینگی در سال 97 نسبت به پایان سال 96 23.1% افزایش نشان می‌دهد. میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم در پایان سال 97 با افزایش 14.3% به حدود 5000 میلیارد ریال رسید.
قیمت‌ها در بازار ارز امروز کاهشی است. دلار با 150 تومان کاهش بار دیگر به کانال 12000 تومان برگشته و قیمت هر یورو هم در کانال 14000 تومان است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به تشکیل ستاد اکسپو توسط هیئت وزیران گفت این ستاد برای حضور پررنگ ایران در اکسپو 2020 امارات و نمایش دستاوردهای مختلف کشور فعال است.
سازمان هواشناسی امروز برای برخی مناطق استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات گلستان و خراسان شمالی در ساعت‌های بعد از ظهر رگبار موقت گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی کرد. گرمای هوا در جنوب کشور نیز بیشتر می‌شود.
و اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:44 دقیقه است. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی امروز.
اسامی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در اردو اعلام شد. مظاهری امینی، گوهری انصاری، مرادمن یزدانی، سلیمی اسماعیل فر، شیری نادری، آقایی عبدالله زاده، اسدی، محمدی، محبی، علی و محمد کریمی، واسعی، رضاوند، علی یاری، مغانلو و رنجبری بازیکنان منتخب مارک ویلموتس را تشکیل میدن. دور جدید تمرینات تیم ملی از شنبه آینده آغاز می شود. مدت این اردو که بدون حضور بازیکنان شاغل در خارج و بازیکنان پرسپولیس و استقلال برگزار خواهد شد با درخواست ویلموتس 3 روز خواهد بود. همچنین قرار است تیم های ملی بزرگسالان و امید کشورمان 24 تیر در آخرین روز اردوی دو تیم در ورزشگاه آزادی بدون حضور تماشاگر برابر هم به میدان بروند. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با به دست آوردن 7 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز با اقتدار عنوان قهرمانی رقابت‌های آسیایی را از آن خود کرد. در این مسابقات که در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار شد، تیم‌های هند و قزاقستان در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند. تیم ملی فوتبال برزیل به عنوان قهرمانی جام ملت‌های آمریکای جنوبی دست یافت. در بازی پایانی رقابت‌ها بامداد امروز تیم برزیل در ورزشگاه ماراکانا با نتیجه 3-1 تیم ملی پرو را شکست داد و مقام قهرمانی را در خانه جشن گرفت. برای برزیل اورتون، ژسوس و ریشارلیسون و برای پرو پائولو گوئررو گل زدند. اما تیم ملی والیبال در حالی برای حضور در مرحله نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌ها وارد آمریکا شد که مانند سال گذشته برخورد شایسته‌ای با ملی‌پوشان ایران صورت نگرفت. اعضای تیم ملی کشوران در هنگام ورود به فرودگاه شیکاگو حدود 4 ساعت بازجویی شدند. سرپرست تیم ایران در این باره گفت به محض ورود به فرودگاه شیکاگو کارهای اداری پذیرش و بررسی وضعیت ملی پوشان و دیگر اعضای تیم انجام شد، اما این اتفاق حدود 4 ساعت طول کشید، در صورتی که بازبینی مدارک دیگر تیم‌ها به سرعت انجام شد و آنها هیچ معطلی نداشتند. خوشخبر افزود فدراسیون نامه رسمی برای فدراسیون جهانی والیبال ارسال و در آن به طور مفصل اتفاقاتی را که در فرودگاه رخ داده بیان کرده است. مسئولان فدراسیون جهانی هم به شدت پیگیر ماجرا هستند، به طوری که رئیس کمیته رسانه آنها در جلسه تامین تیم ملی حاضر شد. اضافه میکنم ملی پوشان سال گذشته نیز به محض ورود به خاک آمریکا با بازجویی FBI روبرو و این بار نیز با برخورد ناشایست آمریکایی‌ها مواجه شدند. تیم ملی ایران در گروه دو مرحله نهایی لیگ ملت‌های جهان پنجشنبه و جمعه به ترتیب با تیم‌های ملی لهستان و برزیل ساعت 2:30 بامداد به وقت تهران دیدار می‌کنند. تیم‌های روسیه، آمریکا و فرانسه نیز در گروه 1 رقابت می‌کنند. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی. به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده های بزرگوار پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و افتخار دارم در خدمت شما عزیزان باشم. اجازه بدید قبل از هر چیز تشکر بکنم از همکارمون جمعه طاهری و دعوت بکنم که با ما همراه باشید. در پیک نیمروزی امروز گزارش داریم درباره واکنش متفاوت کشورها به گام دوم برجامی ایران، اجرا نشدن برخی قوانین در خصوص معلولان رو پیگیری میکنیم و گزارشی هم داریم درباره برخی جزئیات دادگاه بانک سرمایه. امیدوارم با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. اجازه بدید یه پیامک بخونم و بعدش برم سراغ اولین گزارش پیک نیمروزی امروز. شنوندهی برای ما پیامک داده که سهام عدالت که پرداختش انجام شده اسمش عدالته، ولی اگر قرار باشه این اسم رو داشته باشه باید عدالت در پرداخت هم باشه، چرا که من و بسیاری دیگه از بازنشسته ها یا حقوق بگیره های پایه هستیم که این سهام رو نداریم. 3610 سامانه پیامکی ماست، به ما پیامک بزنید، هر مطلبی که فکر میکنید مناسبه در پیک مطرح بشه آماده ایم تا مطلب شما رو بشنویم. اما موضوع اولمون در خصوص گام دوم برجامی ایران هست که با واکنش های مختلفی مواجه شده و این واکنش ها رو همکارم موسوی در گزارشی بهش پرداخته.
از پایان ضرب العجل ایران به اروپا و آغاز مرحله دوم کاهش تعهدات برجامی ایران در قبال بدعهدی‌ها و تداوم تحریم‌ها 24 ساعت می‌گذره، اما اغلب طرف‌ها به این موضوع واکنش نشون دادن. رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران خیلی کوتاه گفته ایران بهتر است مراقب باشه. وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرده که کاملاً به توافق هسته‌ای ایران متعهده و از ایران خواسته که فوراً تمام فعالیت‌های مغایر با تعهدات خودش رو متوقف کنه و به وضعیت پس از برجام بازگرده. حالا متعهد به توقیف نفکش ایرانی و همراهی با آمریکا در فشار روانی به ایران یا متعهد بودن به قول‌های فراموش شده اروپایی‌ها برای مقابله با تحریم‌ها معلوم نیست. آلمان هم با انتشار بیانیه‌ای به شدت از این اقدام ایران ابراز نگرانی کرده. این کشور از ایران خواسته که همه مراحل خلاف تعهداتش رو متوقف کنه. اما فرانسه پس از اقدام ایران یک فرصت یک هفته‌ای به خودش داده تا با تمامی اعضای برجام صحبت کنه. رئیس جمهور فرانسه هم دیروز بعد از اقدام ایران اون رو نقض توافق بین ایران و قدرت‌های جهانی دونسته. البته این موضع‌گیری‌های عجیب به خوبی توسط رسانه‌های غربی پوشش داده شد.
Now what this means is that Iran will go to enrich uranium at a level higher than 3.67.
کارشناسان معتقدند مقاومت فعال باید هم به مذاق اروپایی‌ها خوش نیاد، چون از اول وظیفه اروپا نگه داشتن بدون هزینه ایران در برجام در کنار تشدید تحریم ها بوده. آقای جمشیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
مؤسسه در واقع International Crisis Group گزارشی در سال 2019 نوشت با عنوان On the Thin Ice، یعنی بر یک مثلا یخ نازک بر لبه مثلا شکننده، در مورد ایران و برجام و آمریکا بود. بخش اروپا که میشه صفحه 22، اولین جملهش اینه که استراتژی اروپا در رابطه با ایران خرید زمان هست. Europe's strategy boils down to buying more time. تموم شد. برای چه خرید زمان انجام بده؟ در واقع به خاطر این مکمل سیاست آمریکا هست. برای اینکه اون زمان از ایران بخره تا ایران در برجام بماند و از طرف دیگه فشار تحریم‌های آمریکا بر ایران اثر بکنه. یعنی آمریکا تحریم می‌کنه ایران رو. این نیاز به زمان، یک بازی بلند مدت.